Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in. Innahu khairun nasirin ramuhin. Wassallallahu ala Muhammad wa sallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. قُلْ أَنْفِقُوا طَاعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ يُقْبَلَ مِنْكُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى لا ينفقون الا وهم كارهون فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. مقدمتا فرا رسیدن شهر الله اکبر، ماه خدا را به همه عزیزان تبریک عرض می کنم، به امید آن که از دریای پربرکت ماه رمضان بتوانیم برکه‌ای معنوی بر جانمان ایجاد کنیم. خودتان می دانید که فرمود ماه خداست و دستور داد که تخلقوا به اخلاق الله، به اخلاق الهی متخلق بشید. و ماه رمضان ماه تشبه بنده است به خدا. خدا در نهایت قناست و بنده باید قنای به غیر خدا رو درش ایجاد کنه و میتوان. اصلا این که فرمود روزن بگیر یعنی نهایت تلاش رو بکن که نظرت رو از غیر خدا بزدایی و یک نحوه قنای ذاتی و روحی و روحانی در خودت ایجاد کنی. هرستم به زودا حوستم کنترل کن تا تشبه به خداوند بشی، از اون جهت که به غیر نباید محتاج باشی. اصلا یکی از صفات مؤمن اینه که طمعش رو از ناس ببرد. اصلا این که فرمودن در هر نمازی صلات وداع بکن، نه فقط به این معناست که یعنی فکر کن حالا میمیری، اصلا با تمام دنیا وداع بکن. یعنی در هر صلاتی بناست ما با کل دنیا وداع بکنیم. اون وقت در روزه تشبه به خداوند یعنی بعضی از اسماء الهی رو انسان میتوانه در خودش ایجاد کنه. عنوان نمونه فرمود روزه بگید لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام، تا اونجا که فرمود لعلکم تتقون، بلکه متقی بشید. بعد فرمود اتقوا الله، در سوره بقره باست، اتقوا الله و یعلمکم الله، یعنی اگر که متقی بشوی علم الهی پیدا میکنی، نه علم درس و مدرسه و کتاب. علم مدرسه نه، اتقوا الله و یعلمکم الله. اگر تقوا پیشه کنی خدا علمتون میده. علمک ما لم تکن تعلم، از اون علمایی که اصلا شما نمیتونید خودتون به دست بیاری. ای خدا جان را تو بنما آن مقام، کندرو بی حرف میروید کلا. اون علم علم است. بعد میگه روزه بگید تا تقوا پیدا کنی. بعد میفرماد اگه تقوا پیدا کنی علم الهی پیدا میکنی، یعنی تشبه به خداوند از نظر علم، یعنی علمی که خدا دارد از اون علم پیدا میکنی. در بقیه صفات هم همینطور، بعضی صفات رو بنده میتواند از خدا بگیرد به لطف خدا، اون صفات رو در روزه خیلی میشه ازش استفاده کرد، یعنی یک غنای از غیر و یک نیاز حقیقی به حق. اون وقت روزه که میگیرید مقصدش رو فراموش نکنید. مقصد روزه روایات خیلی خوبی داریم، منم نمیخوام واردش بشم، تقریبا یک جلسه مفصل راجع به روزه بحث کردیم که عزیزان زحمت کشیدن همون کتاب جزوه روزه دریچه‌ای به عالم معناست. من چون اونجا یه مقدار روایت ها را جمع آوری کردم و معتقدم یکی از کارهایی که میخواید در ماه رمضان بکنید روایت هایی که راجع به روزه است یه چند بار بخونید، این خیلی خودش تاثیر میذاره. اون کتاب ها هست، کتاب های اخلاق، معراج السعاده، جامع السعاده، تو جز بعضی قسمت های اصول کافی، این کتاب هایی که در دسترس هست یا من میشناسم، روایات روزه خیلی تأثیر میذاره در استحکام روزه، نه در روزه داری. تو اون جزوه حتی اینم بحث کردیم که استحکام روزه یعنی چی، چرا باید روزه را عمیقش کرد. عرضم اینجا همینقدر باشه و رد بشی که بالاخره آقا فرمود که میشد از طریق روزه شما معنی خلقت دون را بیابید. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و خلق من قبلکم. ای مؤمنین عبادت کنین. بعد آخرش میفرماد برای اینکه متقی بشی. اصل عبادت برای تقواست، پس اصل حیاتم که برای عبادته. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اصل حیات برای اینه که ما بندگی کنیم. اصل بندگی لعلکم تتقون است. اون وقت روزه یک نمونه خوب بندگی است که میگه که بلکه متقی بشید. متقی بشید یعنی بتونید یه مقاماتی رو کشف کنید که یکیش مقام علم الهی است. مقام علم الهی. وقت شما همین رو یه خود روش فکر کنیم که انسان بتونه یه علم الهی گیر بیاره. از خداست، لطف خداست. یعلمکم الله، خدا تعلیم میده. نتیجهش این میشه که انسان در ضلالت نیست، از بیراه نجات پیدا میکنه. و وقت از روزه کم نخواه. خودش وقتی میفرماد تشبه به من میشی، بعد اون روایت که میگه انا عجزیبه، حالا اگه عجزیبه خونیم میشه و هم دلایل داریم که عجزیبه خونیم، میگه خودم جزاش میشم، نه عجزی، نه جزاشا میدم. اگه روایت را خودم جزاش میشم خیلی حرفه، یعنی خودم رو بد میدم، نه دنیا بد میدم، نه مال بد میدم، نه ملائکه بد میدم، نه بهش بد میدم. شما کم چیزه که آدم خود خدا را بخواد. خب میشه با این روزه، روزه را باید ارزان نفروخت. وقت یه مقام روزه آقا اینه که شما آزاد بشوید از دست قضا. این اول روزه است. در لقمه چو بستی ز هر حیله برستی. این اول قضا است. بهر لقمه گشت لقمانی گرو. وقت لقمان است، ای لقمه برو. این اول روزه است. پس یه مقام روزه اینه که از دست قضا آزاد بشین. این چیزی نیست، اینا خیلی ها میگیرن. حالا بلا تشویق، حتی شما حیوانات را دیدین گاهی که مریض میشن احساس میکنن قضا نباید زیاد بخورن، یه سه روز میرن یه گوشه میشنن هیچ نمیخورن، هیچ. یعنی این اول بله کار است که آدم غذا نخورد مدتی. قدم دوم که حتما از دست ندیم، ابهت غذا را شکستن است. یعنی شما برسید انشاءالله به جایی که بدانید خیال شما خیلی گرسنه‌ش میشه تا بدن شما. شما تمرین کنین به جایی میرسید که میرین بیش از اون که بدنتون غذا بخواد تخیلتون غذا میخواد. حالا امتحان کنین به فرده که روزه به لطف خدا به جهت این که به استقبال برید. الا اونایی که ماه رجب و شعبان روزه گرفتن، مرحوم آیت الله ملکی تبریزی میفرماد که فردا روزش نه بخورن، اما بقیه مستحبه که این سه روز آخر رو روزه بگیرن. اینم یه حکمت عجیبی توشه، اوشون هم به روایت میگه. حالا که بالاخره اکثرا فردا روزه ای، شب امتحان کنید ببینید دم غروب گرسنه ندونه، یعنی واقعا گرسنه ندونه، یا انگار باید غذا بخوری. من فکر میکنم که اگه دست دور نداده بودن که باید افطار کنی، حداقل اگه غذا نداره باید روزه رو بشکنی. شما میدونید که وصل که نمیشه کرد، که روزه وصل حرام است. یعنی شما نمیشه دم افطار بگو خب حالا میخوام 2-3 ساعت دیگه روزه باشم چون روزه کوتاه است، دیگه این کار حرام نیست. دیگه باید قصد دوش کنی، دیگه روزه نمیشه، افطار قلبی بکنی. حالا نون نداری بخوری اون جزء بحث دیگه است. اگه نه میشد یه دی یه مرتبه اون دید اصلا میرسید به جایی که واقعا دیگه افطار نمیکن، سحری هم نمیخورد و کشش میداد مسئله را، چون میدونست میرسه دادم به اونجا که میدید این نیاز به غذا بیش از آن که ارگانیکی باشه خیالی است. شما بدنتون بسیار کمتر از این که من شما، حالا شما در جای خود، من در جای خود، من بیشتر مشکل دارم، بدن ما بسیار کمتر از این که غذا میخورد نیاز دارد. بشناسید افرادم، میشناسید مرحوم فاضل تونی رحمت الله علیه، استاد عرفان آیت الله جوادی و آیت الله حسنزاده حفظهم الله تعالی، می‌فرمودن که از قول آقای حسنزاده من عرض میکنم که من تمام یک ماه رمضان در همین مدرسه صدر نمونه است، که نمونه بیش از اینا هم داریم ولی این خیلی رنده، تمام طول ماه رمضان دو بار فقط نان و ماست خوردم، بقیهش همه نان و پیاز، چیز نبود از بخورن شاید. و بعد فرموده بودن هرچی گیرم اومد همون ماه رمضان گیرم اون. چرا؟ مرحله دوم روزه شکستن ابهت غذا است. آدم از غذا آزاد بشه خیلی به نظر من بهتر است که یه صوفیگری افراطی داشته باشه. از غذا که آزاد شد، از غذا، از طعام که آزاد شد، خب هر درویش هر کجا که شبایت سرای اوست، دیگه مشکل نداره. یه مرحله میفرماد از قضا باید آزاد بشید. از قضا که آزاد شدی دیگه راحتی، یه هرس طعام نداری، بود میخوری، نبود نمیخوری. امتحان کنی جواله، امتحان کنی. بقیه مارمزونه برای همین چیزا گذاشتن دیگه که ما بفهمیم اصلا ما بابا آسمانیم، قوت جبریل از مطبخ نبود. مرحله سوم روزه مال قیامت هست، دیگه مال دنیا نیست. دو مرحله روز مال دنیاست، یکیش طعام نخوردن شد، یکیش ابهت طعام را شکستن. باور کنیم که نباید خیلی قبلگاهمون طعام بشه، نجات پیدا میکنیم. مرحله سوم مرحله است که روز قیامت، حالا همین هم دقت کنیم، روز قیامت یه عده ای از تشنگی و گرسنگی قیامت عذاب میکشه، شاید یکی از بدترین عذابها باشد. خوب دقت کنید چطوری میشه، یعنی در دنیا نفسش عادت به خوردن داشته، حالا در برزخ و قیامت غذا ندارد ولی عادت به خوردن رو دارد. خوب دقت کنید، تو همین چیز هم تو دعاها میخونی، تو روایت هم هست، یکی از میفرماد روزه بگیر، به 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 این روایت. بعضی روایت ها عمیق‌تر از این است که راحت بشه بحث کرد. روایت از پیامبر خدا صلوات الله علیه و
سلم
که روزه بگیرید تا گرسنگی قیامت را جبران کنید. اینقدر آقا اسرار پشت این حرف خوابیده است. من باز مرحله دوم میگم تا مرحله سوم برسیم انشاءالله. مرحله دوم شما چطوریه؟ میرسی به این که انگار این غذاها خیلی هم حالا نخوریم دنیا آخر نمیشه. حالا آدم میگه دنیا که دیگه عجیبه غریبه، میگه دیگه زور نخوریم چی میشه؟ من شما الحمدلله میفهمیم نه این خریج خبر نمیشه. گاهی مثلا آدم میگه حالا ما سحر نخوریم چی میشه؟ شما گاهی میبینید نه سحری هم نمیخوریم هیچی نمیشه. یواش یواش میرسیم به این که انگار این غذا خیلی نقش نداره، نقشش بسیار کمه. تا بدن دارید بی نقش نیست، یادتون باش ما هم تو دستور دین نداریم هیچی نخورید، ولی دارین دیگه. همون اون خدمتگزار پیامبر میگه که پیامبر اومدن شب خونه، دیر اومدن دو حالا میخواد یه چیز دیگه بگه، ولی ما توش چیز گیر آوردیم. میگه دیر اومدن دو، من فکر کردم نمیان، آیا اگرم بیان افطارشون رو میکنم. بعدش دیر اومدن، نگو خب صحابه دورش نگرفته بودن، حضرتم گرسنه، اینم خلاصه افطاری پیغمبر میخوره. خب میگه پیغمبر نمیده گرسنه. بعد از پیغمبر میگم نه این چیزی نیورد، ایشون هم نمیگن پس چی شد غذا. من دقت کنید ببینم، خیلی عجیبه برای من، خیلی عجیب بود. یعنی پیغمبر از این روایت هیچ اینو فهمیدم از این خبر که یعنی اصلا پیغمبر نمیگفتن بیار، طرف میورده طرف نیورد. پیامبرم نگفتن چرا نیوردی. اینا تو بحث مکارم اخلاق بحث میشه که پیامبر ببین چه اخلاق بزرگی داشته است که حتی از طرف مطالبه افطارشون رو نکردن. من از اینجا یه نتیجه دیگه هم میخوام بگیرم که پیامبر خیلی منتظر افطارشون هم نبودن، نمیخوردن. چی میخوام ازش استفاده کنم؟ مقام پیامبر رو ببین، اصلا در مقام خیالشون یعنی خلع افطار کردن نداشته است. یه بحث تو بحثای علم و نفس یه بحث خوبی داریم. شما ملا صدرا خدا رحمتش کنه یه بحث خوبی داره، معتقد است که قضا به قول خودش علت مؤده است نه علت حقیقی. یعنی معتقد است قضا وسیله و انرژی شما نیست، روح شما وسیله قوای شماست. قضا وسیله است که روح کار خودش رو بکنه. برای همین هم در روایت داریم در خیبره که حضرت کندند و 40 زر انداختن اون طرف، فرمودن قلعتهو به قوت ربانی لا به قوت جسمانی. یعنی من یه قوه دیگه در صحنه آوردم، نه قوت بدن و جسم. روزه وسیله است که به شما و من ثابت باشه بابا ما از نخوردن زنده ایم. والله روش فکر کنیم، ما ادعا نمی کنیم، ما از نخوردن زنده ایم نه از خوردن. اینم میخوام در مرحله دوم روزه به همون اثبات بشه. در مرحله سوم روزه که در قیامت هست میبینیم اینا که چقدر از نخوردن و شاشه شما در روز قیامت و در روز برزخ چقدر از نخوردن بشاشید. حوانا بانشد کیا مشکل دارن؟ اونهایی که خوردن براشون زندگی بودن. یک گرسنگی قیامت میکشن آقا، من میدانم. یک تشنگی میکشن. چرا؟ چون یعنی کسی که تمام وجودش طوریست که بی آب نمیتواند باشد، نتونست به خودش بفهماند، به نفسش بفهماند که بی غذا و بی آبم هستی. این به مجرد این که مرد غذا نیست ولی نیاز به غذا هست، این خیلی کشنده است. مرحله سوم روزه در قیامت هست که آدم میبیند، روزه داره اینه میبینند که میبینه در قیامت چقدر با نشاط و قدرتمند است به جهت نخوردن. فرقش نیست که اونجا بدنم نیست که سر به سر ما بذاری. حالا سوال من اینه،
این دنیا بدنه که سر به سر شما میذاره قضا میخواد، یا شما سر به سر بدن میذاره قضا بهش میدی؟ من دومیش نظرم هست. من نظر من خودم که خیلی اذیت میکنم بدن ازم بسته، یعنی بیش از اون که اون از من قضا بخواد من به اون قضا میدم، میگم بخور تا من حال بیام. اون حال نمیاد، اون حال نمیاد، من حال میام. کدوم قسمتم هم حال میاد؟ وجود خیالی، چون در تخیلم غذا خوردن یک نیازم است. در تخیلم عرض میکنم آه. در بدنم امتحان کنید، شما امتحان کنید، بیاید به حد اقل غذا. تون جزوه مفصل باشه که روان باید آزاد بشه با روان. این آدم باید مطمئن باشه که خدای قادر متعال، قدرت مطلق ما را به ضعف دعوت نمی کنه. اصلا در روایت داریم خدا آدم شجاع را دوست داره، پس معلومه آدم قدرتمند هم دوست داره، پس معلومه با روز قرب ما را میخواد. قرب به خدا یعنی قرب به قدرت مطلق، پس ضعف میاره میشه؟ میشه ما با روز مگه به خدا قرب پیدا نمی کنیم؟ یکی از خصوصیات خدا مگه قادر نیست؟ پس حتما شما اگه قرب به خدا پیدا کنه قدرتتون زیاد میشه، الا اینکه روانا میگم نه ما غذا نخوردیم ضعیف میشیم. این مشکل ماست. مشکل ما اینه که در خیال خیلی گرسنه ایم، نه در بدن. روزه میخواد همین مشکل حل کنه که ما در خیال میتونیم به یه قنا برسیم، بدن را اونقدر بهش میدیم که ما سوار بدن باشیم، نه بدن سوار ماست. امتحان کنید فردا شب یا پس فردا شب تا دم افطار میبینید هیچ خبری نیست، و شام سر حال به شرطی که بپذیرید سر حالا وعدم بکنید کوبم برید از همه بهتر کوب میرید. حالا بیایید و همین برید نماز دونه که خوندید بشین افطار کنید. اول که یعنی یواش یواش شروع میکنید، هوس شروع میکنید به میدون، اول که مثلا چند تا لقمه بخوریم که من باب وظیفه شکستن افطار، کاری که من که نمیکنم. بعدش چه کار میکنید؟ میخوریم که دلمو حال بیاد. میبینی همچی ترمز برید دیگه جمع کردنش به نظر من خیلی مشکله. خدا رحمت کنه مرحوم نراقی را، در معراج الساده خیلی مثال خوب میزنه. من اینو برای خودم میگم، شما هم گوش بدید. ایشون میگه که اگه شما فکر کنید میتونید هوس را بیارید به میدان زندگی و بعد بیرونش کنید، میگه نمیشه. میگه مثل اینه که یه گاوی بیاد بره توی خونه، بره مثلا توی خونه ای توی اتاق شما بخواد از دومش بکشیدش بیرون. یعنی شما بیان بیرون خونه آهی بخواد دومش بکشید بیاد بیرون، نمیاد بیرون. اما یه راه هم اینه که دم در خونه واسه گاوه تو نیاد، خیلی آسون تره. آدم در خونه واسه گاوه نیاد خیلی آسون، اما میگه حالا بذار بیاد تو میکشمش بیرون، بیاد تو شما برید بیرون. آخه هم از وقت اومده شما رو بیرون میکنه، عقل میکنه بیرون، بعد دومش بکشید بیاد بیرون. میشه آقا امتحان کنید پس فردا شب یا فردا شب. یه راه اینه که بگم نه ما ترمز صرف میگیریم، یه غذای مناسبی در حد وسعمون سعی کنیم تحریک هوس نباشه غذاها. این که میبینیم به ما دست دور میدن یه غذا ساده بخوریم، میخوان هوس تحریک نکنن، یعنی گاوه تو نیاد. یه غذای ساده بخورید و بعد به مجرد اینکه میخواد هوس غلبه کنه بلند شید پس بزنید، غضب کنید بر هوس. بعضیا غضبیشون خوب کار میکنه، غضبیه بعضیا خیلی خوبه، به جاش کار میکنه، یعنی غضب میکنن به غذای اضافی بلند میشن. این یه راهه. ببینید بشاش سر حال یواش یواش، حتی بنده انتظار ندارم از خودم و شما که اصلا ما اول ماه رمضان یهو بتونیم روبروی این هوس باشیم، ولی نقشه براش بکشید. همونطور که اون برای شما نقشه میکشه، و نمیخواستم اون وارد این ریزکاری بشن، براش نه همش مواظب باشین یه پوست خربوزه بزنین زیر پاش بلکه بخوره زمین. یعنی یه شب نمیدونم هر جا هر وقت تونستین نقشه بکشید که این گاوه تو نیاد، یا میذاره سرش و میاره تو شما رو میندازه دقیقا شب اول، شب دوم بلکه دیگه بشد نه نشد، شب سوم، بالاخره شب دهم، شب پونزدهم نگذارید شب تا به شب 21 بکشه. یعنی اولش هم مشکله با، ولی باید این نه این هوس نباید حکومت کنه، یه جوری براش نقشه بکشید، همش مواظبش باشید. یه دشمن قسم خورده یه شماست، خب شما هم دشمن قسم خوردهش بشید، یه کاری کنید که این هوس میدان رو نگیره. خب از موضوع خارج شدیم، اون وقت روزه درجه دوم میگیرید، یعنی روزه‌ای که انشاءالله ابهت قضا در خیال شما از بین رفته است. پس چیش مونده است؟ نیاز به قضا مونده است. او وقت حالا اگر مثلا عیال شما یا مادر شما یا هر کسی حالا افطاری نیورد، تو دلتون میگید که چرا نیورد، یا میگون الحمدلله ایشالله اصلا قضا نباشه که بیاره، یعنی نقشه نمیشه آدم مشکلشه. من یه جریانی باز از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داریم که یه غذای خیلی خوشمزه، خوب گوش کنین، از اینا میشه چیز گیره بود. غذای خیلی خوشمزه ای را برای پیامبر پختم، یه چیزی بود اسم معلوم نمیدونم چی بود. بعد وقتی میارم ببین پیامبر میفرماد اینا نیار جلوی من، من نسبت به این بیقرار میشم، از این درس میشه گرفتم. یه وقت زدن بره توی سفره با مرغ و برنج و همه چی باشه بگه نمیخورم، پیغمبر من به من یاد داده است نمیشه، نمیشه. ببین میفرماد اینا نیار، من تو المیزان ندم که این یعنی اینا نیار جلو من، نسبت بهش بیقرار میشم. یارو گفت که این که نامردی است، ما نفسا ضعیف کنیم بعد زمینش بزنیم، ما اینجوری میتونیم با نفسا زمین بزنیم، بعد عکسش کن، ما میدهیم سیر بخوره بعد زمینش میزنیم، باشد ببین میشه یادم. نه دیگه، با نامرد به این نامردی نفت چه اشکال داره نامردی کنیم؟ مگه ما نداریم یو حرفون القتال، یعنی باید کل سر دشمن گذاشت. ما یکی از جوابی که میشه دروغ گفت تو جنگ است، میشه دروغ گفت به دشمن، یعنی باید به دشمن کلا سرش گذاشت، دروغ بهش گفت. حالا ما باید کلا سر این نفس بزنیم، یعنی واقعا همین ضعیفش کنیم، نگذاریم چشم و دلش باز بشه به چیزا. وقتی پیامبر میفرماد صلوات الله علیه و آله که اینا جلو من نیارین بیقرار میشم، من از این درس یاد میگیرم که نمیشه بیاریم ما نخوریم یا یخدشه بخوریم و بعد باقشا نخوریم، باید اصلا نریم تیرسش، نیاریم جلو خودمون، یعنی یاد گیریم که ما چطوری خودمون رو اصلاح کنیم، نریم تیرسش. چه اشکال دارید؟ یعنی شما الحمدلله تمرین کرده و مطمئنم باشید به نتیجه میرسید، اصلا نریم توی این فکرها که نمیدونم ما حالا ضعیف میشیم، ما بی ویتامین میشیم. اینا آقا قدرت جبریل از مطبخ نبود، اصلا این حرفا نیست. من درزت بی ویتامین بشه، بی ویتامین نمیشه، با اون میشه. ما بهش تو فلسفه میگیم فاعل بالعنایه. اگه یک کسی رو بند داره راه میره، تصور کنه که الان میخوره زمین، میخوره زمین، چرا خورد زمین؟ تصورش زدش زمین، یعنی علت مریضی شما پذیرفتن مریضی میشه. اینجا همین که بپذیرید که نه شما الان خیلی وقت است چی ویتامین نخورده اینا خود مریض میشه. نفس از خاک، شما ببینید این نظام الهی اینطوری، از این خاک همه این ویتامینا رو ساخته است دیگه. شما خودتون خاکید، یعنی شما تمام اون چیزی که نیاز دارید را از هر غذایی نفس میتونه درارید، به شرطی که نفس قوی باشه. نفس خسته از گوشت و کباب و مرغ اصلا نمیتونه کار بکنه، باید دونه دونه ویتامینا رو بهش بدید. وقتی شما نفس خسته کردید که نمیتونید از خاک و گل و گوشت و این چیزا، ببخشید، این غذاهای ساده چیز بسازه، شما خودتون بگم نه این گوشت و این ویتامین ها از کجا ساخته شده است؟ از یک کن فیکون. اما اگر نفس مقامش کن فیکون نیست، هر نفسی نیست، من هم نمیخوام بگم هر نفسی میتونه، ولی میتونه نفس خلق کنه، ایجاد کنه. شما در این خاک هرچی هم تزکیه کنید، تجزیهش کنید، خاک را پلیمرهای عالی نمیبینید، من رشته مثل خوندم اینا را، یعنی شما تو خاک کلسیوم میبینید و نیتروژن میبینید، اگه همچنان ساده همین خاک رو میاید مسیر گیاه بهش میدن، پلیمرهای مثلا سلولوز گیر میاد، با سلولوز شما میتونید چربی و این چیزا رو حتی تهیه کنید. یعنی این سیر رو ببینید، یعنی خاک وارد سیستم نفس گیاهی شد، تبدیل شد به چی؟ به پلیمرهای نشاسته و سلولوز. همین نشاسته و سلولوز، مثلا این سلولوز وارد نفس حیوانی میشه، معده مثلا گاو میدونید که سلولوز تبدیل به چربی میکنه، یعنی پس نفسه که این کارو میکنه. شما از این سیستم ساده خاک میتونید مواد به دست بیارید. نمیخوام وقتتون رو بگیرم، میخوام عرض کنم که اگر نفس آزاد و سر حال باشد، اون چه نیاز دارد از حداقل غذا به دست میاره. نمیخوام هم نتیجه حالا بگیریم که شما همه مرتاض بشید، میخوام این امتحان رو بکنید که با حداقل غذا و ساده ترین غذاها توانایی خوب میتونید به دست بیارید. این حرف اول من. نکته دومی که انشاءالله مقصدتون این باشه که ابهت قضا بشکنید، ابهت قضا بشکنید. بی قضا که من نگفتم بشین، که اگه ابهت قضا شکست شما در قیامت راحتی، شما در قیامت مشکل گرسنگی و تشنگی نداره. یه صلوات بگید. آیه 53 بعد از این که آیه 50 و 51 و 52 را بحث کرد، اومد اصلا گفت به منافقین که فایده نداره، خرج هم بکنیم در راه دین ارزش نداره. در آیه های 50 تا 52 خیلی نکات خوبی داشت. من نظرم است که گرفتاری برادران و خواهران عزیز هنوز همینه. ببینیم میان به ما چی میگن. به ما میان میگن که آقا اینم انقلابتون، همونی که بدن به پیغمبر میگفتن، میگن اینم انقلابتون، بگوین بینم که چه مشکلی را تونست حل کنه، الا اینکه یه جنگ 8 سالم گذاشت رو دست ما، این هم هم شهید دادیم، این هم هم مشکل اقتصادی پیدا کردیم. یعنی ببینیم زوایایی رو مطرح میکنن با دید مادی خودشون تا شما رو از مسیر اصلی جدا کنن. دو تا همیشه اینا تربه دارن، یکی تهدید به مرگ، یکی تهدید به فقر. این دو تا حربه منافق است برای اینکه ما رو از مسیر دین خارج کنن. یعنی محبوب جان ما خداست، وسیله ارتباط به خدا دین است. خب اون میاد ما را از طریق مرگ و فقر میخواد از همین دوتا چیز بگیره، یکی از خدا بگیره دمون مشغول دنیا میکنه، یکی هم از دین. حالا مثالش، چقدر بچه مذهبی سراغ دارید که تو این 7-8-10 ساله از مسیر دین و محبوبیت به خدا جدا شدن؟ خوب دقت کنید، منافق هیچ وقت من شما را دعوت نمی کنه نماز نخونید. حالا میرسیم، منافق میاد این دوتر از شما گه که دین همه چیز شماست و خدا مقصد شماست، اینا میخواد از ما بگیره. شما خیلی بچه ها را سراغ دارید کلنه میگه آقا ما قبل انقلاب نماز میخونیم حالا میخونیم، قبل انقلاب کافر نبودیم حالا میسیم. اما میبینید بدنه زندگیش نه محبوبش خداست، محبوبش دنیاست، نه تماماً مقید به دینست. روزش هم میگیره با مارم ازنا، اما یکی اسم تماماً مقید به دینست. یعنی از حالا عشق میکنه ماه رمضان میاد، همه بدنش میلرزد ماه رمضان از دست نده. یکی اسم ماه رمضان هم که اومد بالاخره یه روزه میگیره، حالا یا یعنی یه جوری هم روزه میگیره که به قول امام میگه ترک وظیفه به اصطلاح نشده باشه، به این معنی که باشه حالا ما یه کاری کردیم که اسمش روزه باشه. میگه که پیامبر اینا رو بشناس، اینا یه همچه خصوصیات دارن. هم قبلش بحثشون رو کرده است که پیغمبر اینا جنگ و جبهه فرار میکنن، بهونه میارن، پیغمبر اینا فتنه میکنن، اینا جو میسازن، اینا شایعه فراکنی میکنن، اینها هرگز خودشون آماده یک مبارزه اساسی با دشمن نمی کنند. پیامبر به هر بهونه‌ای میخوان اجازه بگیرن در صحنه انقلاب نباشن. اون حاشیه های دین دارن، جرأت نمی کنن تو صحنه انقلاب رو در روی ضد ارزش ها واسن. بنگ پیامبر به اینا دو تا چیز بگو تا نجات پیدا کن. یک این قول ها که اون جلسه بحث شد در آیه 51 و 52، ببینید دو تا قول هست دقیقا مقابل اونا. من هنوز نمیخوام برگردم به این بحث. ما کسی را داشتیم، خوب دقت کنید، میمن میگفت چی؟ میگفت که آقا من اگه کاندیدا بشم سعی میکنم رفاه مردم رو زیاد کنم. این که حرف بدی نیست که، ولی یه جوری میگو که انگار هیچ چیز جز این ارزش نیست. نتیجه چی شو؟ رای نیمود از انقلاب و همه چی قهر کرد، یه بوشه نیشه از کار خودش بیشه. خب این ما روز داد میزدیم که بابا این اون نیست که بتونه ارزش رو حفظ کنه. یه وقت یه کسی بعد سازندگی به معنای این که بچه مسلمان ها تو این کشور سطمه نخوره و به معنای این که ما در سطح جهانی یه عادیه ملت بی ارزه پستی نشیم، این انقلاب است. مثل جنگ است، اونجور که رهبری میگه من قبول دارم ها، نه اونجوری که بعضی ها میگن دارم. رهبری یه نگاه بسیار دقیقی به سازندگی دارن و بعضی ها سازندگی را مقصد میدانه، ما اونا رو قبول نداریم. اما به این دو دلیل که عرض کردم، حتما باید که بالاخره تو این کشور مردم بتونن آخه زندگی کنن و بایدن ما شلخته نباشیم در سطح جهانی. اما شلخته نبودن بیش از آن که به جاده بودن است، بیش از نیست که انقلابمون از دست ندیم. یعنی ملت دنیا بریش ما نمیخندن که بگن یه ملت بی ارزه یک انقلاب خوبی کردن و بعدم از دست دادن. این که از همه شلختگی بدتر است. بعضی ها اینقدر سازندگی را گنده می کنند که خدا و دین کوچک می شود. اینها را نخواه. اما اون طرف هم انصافا افراط نشد یا تفریط که ما همه اصلا هیچی، یعنی انگار که نه انگار، یعنی برای ما هیچ مهم نیست که بالاخره یه دهی دارن با همون نیتی که باید این کشور یه آبروی بگیره تلاش میکنن اونم بیمهری بهش نشد. نماینده اگر اومد به من سه تا چیز گفت خوبه. یک، گفت من تمام تلاشم نیست که محبوب این ملت خدا باشم، نه آمریکا و ژاپن. دو، روش این ملت دین باشد، نه هیچی دیگه. سه، برای این مردم باید کاری کرد، رفاهی ایجاد کرد، مشکلات مردم رو حل کرد، یه قانون ببریم مجلس که بلکه دولت مرده کمتر مردم رو اذیت کنن. ما از نماینده به نظر من این دوره باید اینو بخوام که قانونایی که گاهی وقتا تصویب کردی ببرید پس بسونید. چون به قول یکی از نماینده حرف خوبه میزنه، گفت بابا ما اینا تصویب کردیم برای این کار، که درست عکسش شو. یعنی گاهی یه بار ما یه سری معلم بودن اینا کار نمی‌کرد، واقعا به کل کار نمی‌کرد. هر روز مثلا یادم است تو همین ناحیه آموزش پرورش ناحیه 3 اکثر دکترها خونهاشون این طرفه، وقت زن دکترام که یه سرشون معلم است خونهاشون این وره تو مدرسه ناحیه 3 درس میخونه، درس میدن. اینا هر روز یه نسخه دکتر داشته، خب شوهرش براش مینوشت. حالا من یه لونر رفیق شوهرش براش مینوشت. ما یه معذلی شده بود که اینا کار نمیکردن، هر روز روان بقیه معلم‌ها رو داغون کرده بود. یکشون حتی تخت دورده بود گوشه دفتر زده بود آمی من اونجا میخوابید. یه وزیر، ما با وزیر وقت صحبت کردیم که بابا این که نمیشه، اینا رو باید یه فکری کرد. اول که کل صد میخوردیم تا قانعشون کردن، گفتن لیستش رو بنویسید. ما تو کل این استان 300 خورده نفر بودن که اینا واقعا کار نمیکردن، اصلا نمیخواستن کار کنن. ما فرستادیم، ما بردن مجلس، از بقیه استان هم گرفتن. نماینده گایشون خیلی باهوش بودن، خدا حفظشون کنه اگه زنده اند و اگرم شهید شدن که خدا رحمتشون کنه. حرفشون این بود که شما، ما میترسیم از شما. گفتیم از چی میترسیم؟ گفتن شما میاد یه قانون از ما میگیرید که معلمایی که کارایی ندارن دا بازخرید کنید و بعد میرین کسایی که تو خط خودتون نیستن دا به این بهونه بازخرید میکنید. هوشیاری اونا رو میرین و ما قانع شدیم، یعنی ما قبول کردیم. راست میگن، یعنی ممکنه فردا یک مادر مرده را یه رئیسی به اسم این که آقا حالا با این بعد از نمیدونم گفته آقای رئیس فکولتون یه خود کج است بگه نه این کارایی نداره و بعدم بیچاره را از بیرونش کنن. این دقت ها خیلی خوبه. خب پس نماینده باید برد مجلس یه قانونایی بذارد که مجریا جون مردم را در نیارن. شما بخواهید نخواهید من به شما بگم بسیار این قوانین به جهت اینکه مجریا دلسوز مردم نیستن ازش سوء استفاده میشه و منم میدانم. ما میخوایم نماینده دلسوز، یعنی فکر میکنید اگه نماینده دلسوز دقیقی بود باید قانون طوری تصویر میشد اینقدر چند پهلو که گفته بودن آقا چای ممنوع است بخرین تو اداره، گفتن خب چلوار میخریم به اسم چای. خب اصطلاح اسلام میگن آقا چای یا چلوار، حالا اصطلاح اداری هست. میخوام عرض کنم که اینجوری نیست که مردم الان اینقدر که سطمه بخورن، خدا هم نه به خاطر جمهوری اسلامی است و نه باید اینقدر سطمه بخورن. یکی بگه که آقا لازمه سازندگی اینقدر سطمه نیست، آقا من در جریانم. یعنی واقعا مردم میتوانند با همین نظام اسلامی خیلی راحت تر از این زندگی کنن و واقعا به قول کسروی گفت چی؟ گفت نمیگذاشتن در مشروطه مردم مزه انقلابشون رو بچشن. از موضوع داریم خارج میشیم ما، ولی اون روحیه ای که برای من بگید که جاده اصفهان تهران کشیدن برای من مهمه است، میخواید شما دین داشته باشید میخواید نداشته باشید، این خیلی خطرناک است برای ما. این روحیه حالا بعدم به خدا میفرماد که پیغمبر به پاگوله اینا رو نخورید. آیه میگه که اینها میخوان محبوب شما را بیرنگ کنن. آیه 51 را با هم میخونیم. قول میخوای ما را از چی میترسونی؟ از فقر؟ از فقر؟ قول لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا هو مولانا. میگه چی میگید؟ هر چی میخواد سر ما بیاد، اون چه خدای محبوب من میخواد سر من بیاد. بده؟ بده که خدا برای من تصمیم بگیره. میگه شما از چی منو میترسونید؟ میگون که کوتاه بیام دست از پیغمبر بردارم، دست از دین بردارم تا مثلا آمریکا یه خورده کوتاه بیاد یه مقدار این پولامو که اونجا بلوکه کرده است آزاد کنه. من این کار نمیکنم. من قول بگو لن یوسی بنا من گفتا، یعنی همه ملت مسلمان اینجوری حرف بزنید، لن یوسی بنا الا ما کتب الله الا اون چه خود نمیرسه به ما الا اون که خدا برا ما میرسونه و هو مولانا. اون مولای من است. کی مولای من بهتر از خدا؟ و علالله فلیتوکل المؤمنون. و مؤمن باید توکل کنه در صحنه مونه. خدا میدونه این بچه ها که الانه بریدند و رفتن از صحنه انقلاب، اگر آیه 51 را میخواندن الله افتخار نوکری انقلاب داشتن، نه حاشیه نشین شدن و از گردونه حضور بشاش در انقلاب خارج شدن. اینا به خودشون خیلی زرده این بهانه ها که نخیر. من دیدم یه آخوندی یه بوده نمیدونم یگوله بود یا نمیدونم مسئوله یکشون داییش رو بهش یه موافقت اصولی داده بود، ما نیستی تو از اولم نبودی تو خودت از بین بردی. این نوع تجزیه و تحلیل نتیجه‌اش نمیشه که ما از مسیر یک دینداری بشاش پرحماسه خارج بشیم. بعد میفرماد پیغمبر اینا از مرگ تو را میترسونن. قول دوم، قول هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. بگو که آیات به ما چی میرسه جز یا من یا شهادت یا پیروز. ما را چی میترسون؟ شما منتظر چی؟ من بحثش کرده بودم نمیخواستم تکرار کنم. من عرضم اینجا بود که التفات بفرمان چطوری شما را نقشه برادون میکشن. ببینید تحلیل های بعضی مجله ها را دقت کردید؟ تحلیلشون ها قشنگ معلومه چهره نفاق در کار است. حالا مجله تو جمهوری اسلامی است خب باشه، قشنگ چهره نفاق در کار است. یعنی از طریق فقر و مرگ بچه های ما را از صحنه انقلاب و محبوبیتشون را نسبت به انقلاب از بین میبرن. یعنی شما این چطوری میان با شما حرف دروغ که نمیزنن، حرف راست میزنن. یعنی میاد میگه راست راستی شما که تو این موضع باشید، نمیدونم میخونید گاهی این روزنامه راست میگه، میگه آقا شما که محکم هنوز رو ارزش ها واسدید بانک جهانی بهتون وام نمیده. راست هم میگه. خب مرده که میخواید چه نتیجه بگیریم؟ میگه که خب پس بیان یخت کوتاه بیان، یعنی رو ارزش ها کوتاه بیان، یعنی مولادون خدا رو از دست بدید. که چی؟ که بانک جهانی به ما وام بده. وام که داد ما یه کارخونه وارد کنیم، یه کارخونه که وارد کردیم ارز از کشور خارج نشد. میگه خدای ما ارزه، اصلا ما میخوایم فقیر باشیم. یعنی فقر و فنا کدومش نشانه ارزش هست؟ یعنی ما را از فقر میترساند، از خدا بازمان میکنند. اگه نه نه حالا بعد میرسیم خدا میفرماد نه پیغمبر ای کاش نه یخت حوصله داشتن، اون چه باید بهشون میرسید من میرسوندم. خدا که نمیخواد بندش اذیت بشه، ولی فقط میخواد امتحانش کنه. بعد یه پیغمبر قل انفقو تا ان آکره، بگو بهشون خرج کنید، خرج کنید. آخه این منافقا برای اینکه در نظام اسلامی جلب توجه کنن خرجم میکنن، پوزم میدن، روزم گاهی میگیرن، اما روزه نمیگیره. میگفتن که یکی از این روحانیان میفرمودن که هر وقت که ما میرفتیم بالا منبر، اون حاج آقا که دم در بود، هر وقت که راجب خمس و اینا صحبت کردن این تابش میگیره، سرتش میرفت هم که چرا اینا رو میگید که ما یه بده کار بشه. هر وقت که راجب نمیدونم آقا دستشون درد نکنه، عزاداری امام حسین خیلی خوبه، حاج آقا خیلی زحمت میکشه، بشاج میشده سرش میرفت بالا. حالا این جوری که نمیشه که خرج کنه، گاهی بازار خودشون رو میخوان با این خرج ها گرم کنن، نه بازار دین را. میفرماد قل انفقو تا ان آکرها، بگو خرج کنین، چه با میل چه بیمه. لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین، از شما خدا نمیپذیره. چرا؟ چون شما فاسقین. مقابل ما آیه که گفت چی؟ خدا از کی میپذیرد انفاق را؟ من المتقین، انما یتقبل الله من المتقین. اینجا میگه که از شما انفاق ها بادونا خرجاتون رو نمیپذیره. خب اگه نپذیره یعنی نتیجه نمیده. آیه بعدی تفسیر آیه قبلیست، و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا چی؟ میگه اون چه باعث میشه که نفقات اینها رو نپذیریم چیزی نیست الا انهم کفروا، یک بالله، دو به رسولهی، چون اینا به خدا و پیغمبر کافرن دیگه چی؟ و نایعتون از صلات الا و هم کسالا، میان نماز اما کسر، یعنی نمازم میخونن یا نمیخونن؟ میخونن، اما عاشق خدا نیستن. عاشق شما که نگاهشون کنید ببینید که یا اینا بی نماز نباشن. میفرماد که ولا ينفقون الا وهم كارهون، اینا انفاق هم که میکنن برای خدا نیست. حالا اینجا مشکل میشه انصافا که حالا ما چطوری تشخیص بدیم. من میخوام بگم که حداقل پیام آیه این است که میخواد بگه در بین شما یه عده‌ای هستن با شما نیستن، مگذارید ارزش های اینها شما رو اشغال کنه. خب گوش کن آیه بعدی را میخونیم، دیگه بقیهش میمونه جلسه آینده برمیگردیم. اما البته پیغمبر عزیز ولا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، پیغمبر مال و فرزند یا قدرت، چون اینجا اولاد امم به معنی قدرت هم میگیره، یعنی مال و بروبیای اینها تو را جذبشون نکنید، به اعجاب نیارید، یعنی جذبشون نشی. معنیش با فارسی فرق کنه یه کمی، یعنی پیامبر مال و فرزند اینها، قدرت و حشمت اینا تو را جذب نکنه، یعنی پیامبر خیلی برات مال و فرزند اینا ارزش نداشته باشه. انما، خیلی عجیب، انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، ما میخواییم با این مال و قدرت اینا را به جون کندن تو دنیا بکشونیم. ما، معنی آیه مشخصه دیگه، خدا اراده کرده است که با این مال و فرزند بها، لیعذبهم بها، که عذاب کنه به وسیله این مال و فرزند اینا را در دنیا، کاری به آخرتش نداره بحثا، یعنی همین که اینا تو دنیا اسیر مال دنیان، این عذاب ماست دیگه. چی؟ دوم شب و تزحق و انفسه و جونشون دراند، باور کنید معناش اینه، نگاه کنید، زحق معنی کردم خروج به سختی، پس درست انگار معنیشون، انفسم فاعل اومد، یعنی جون خودشون دراند. من بعد بحث میکنم و هم کافر، خب خدا چرا همچی میکنی با اینا؟ اینا که نماز میان، اینا که نماز میان، و هم کافر، اینا کافر هم. چرا کافر؟ پس یه بحثی میخواد اینجا. من میخوام حداقل نجره بگیرم، گفتم هم تو همه انتخابات کسایی که هرسه این دارد با یه هرسو ولی که حتما این باید برد مجلس تا خلاص نونی ما تو روغن باشه، اینا اهل دنیا، این برای نماینده با جمهور اسلامی نیست. اما یه کسی که تشخیص میده برای خدا به این نماینده که معتقد است متدین است دلسوز مردم است میخواد تبلیغ کنه، اون طور نیست. تو این جناح بندی ها این بعضیا واقعا به شدت حریصن تو انتخابات، اینا اهل دنیا. حالا تو به عکسش کلیه بقیه کیست مومن پولدار میشه؟ بله مومن پولدار میشه، اما یه کسی تمام ابهتش را پولدار بودنش میدونه، اینو ازش احتیاط کن. یه کسی همه عظمتش را دیندار بودنش میدونه، خدا خواسته است که این پولدار باشه تا از طریق این رزق مردم برسه. میشه؟ میشه. تو همین دعای ماه شعبان میخونیم که چی؟ خدا یا اواخرش صلوات ظهر ماه شعبان که خدایا من یه وسعت مالم بده تا اونایی که تنگ شده است دستشون بتونن بهشون برسن. اون که خیلی خوبه، این پول دار شدن هیچ طور نیست. اما یه وقت نیست نمیگه خدا، میگه الحمدلله که پول دارم، بیا یه خدا بسون به ما دعا کن. این بدیست، این اصلا تو اسلام است. میگه پیامبر این منافقه ها ظاهرن اکثرشون وضعشون خوبه است. از اینجا از سیاق میفهمم، چون میگه مال و فرزندشون تو را جذب نکنی. معلومه که اینا از داره مال و فرزند یا مال و قدرت وضعشون خود، میگه جذبشون نشون. اینا وسیله عذاب دنیایشون است و اینکه نفسشون به فشار دراد، بد دراد از جانشون که بعدا بحث میکنه و اینا کافره. نسأل آجا دعا بفرمون، نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک.